خدا به تک تک شما برکت بده، سال نو شمسی رو به تک تک عزیزان تبریک میگم، به کسانی که الان با ما هستن و به کسانی که این پیغام رو خواهند شنید، سال 1401 شمسی رو تبریک میگم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که به طور ویژه این سال رو برکت بده و برای اینکه این سال واقعا ما بتونیم برکت خدا رو حس کنیم، در واقع ما نباید فقط توپ رو به سمت خدا بندازیم، یعنی به زمین خدا بندازیم و بگیم که خداوند در واقع برکت بده. ما سهمی داریم. این چیزیه که خیلی وقتا شاید توی سالهایی که شروع میشه روش تاکید نمی کنیم، برای اینکه سال پر از برکات رو تجربه بکنیم، خدا قطعا میخواد ما رو برکت بده، قطعا میخواد ما یک سال پر از پیروزی رو تجربه کنیم و خدا سهمش رو بدون اینکه ما بگیم انجام خواهد داد. ولی ما هم برای اینکه یک سال نیکو و پر از برکات الهی رو تجربه بکنیم، باید ما هم سهم خودمون رو انجام بدیم. خدا به تک تک شما برکت بده و از شما میخوام که چند لحظه دعا کنیم و بعد کلام خدا رو برای امشب بشنویم. پدر عزیز آسمانی، ما تو رو شکر میکنیم برای سال گذشته، برای پستی بلندیایی که داشتیم. خداوندا، ایمان داریم که در تمام سال گذشته تو همراه ما بودی، به ما کمک کردی، حتی جایی که خداوندا ممکنه حس نکرده باشیم ولی تو با ما بودی خداوندا، چون تو ما رو دوست داری خداوندا و برای ما ارزش قائل هستی. خداوندا امسال رو برکت بده، از ماه اول تا ماه دوازدهم اگه بر نمیگردی خداوندا، برکت به تک تک ثانیه ها، تک تک دقایق، تک تک ماه ها و ساعت ها رو خداوندا به دستای مبارک تو بسپارم. خداوندا پیغام امشب برکت بده، بگذار تمام کسانی که میشنوند خداوندا هم برکت بگیرن، هم قوت تو رو تجربه کنن خداوندا و هم توسط کلام تو هدایت بشن. تو رو شکر میکنیم به نام عیسی مسیح، آمین. خب من این هفته میخواستم یک قدم جلوتر پیش بریم. هفته پیش ما در مورد تعمید به نام عیسی مسیح صحبت کردیم، در مورد تعمید آب صحبت کردیم و این هفته قصد داشتم که یک قدم جلوتر بریم و در مورد تعمید روح القدس صحبت کنیم، ولی فکر میکنم در هفته‌های آینده به این مسئله خواهیم پرداخت و از زمانی که من دارم به پیغام امشب فکر میکنم، دعا میکنم، یک آیه رو خدا در قلب من قرار داد و این آیه تکرار میشه و دوستم در مورد این آیه امشب با هم دیگه صحبتی داشته باشیم و این آیه رو در واقع بررسی کنیم. یک آیه بسیار قدرتمند در عبرانیان باب 2 آیه 3. از چند تا ترجمه میخونم، از ترجمه در واقع هزاره نو میخونم، بعد از ترجمه قدیمی میخوام بخونم و بعد از ترجمه شریف میخوام بخونم و در مورد این آیه فکر کنیم، دعا کنیم و مطمئنم میتونه این آیه باعث برکت خیلی از ماها بشه. در عبرانیان باب 2 آیه 3 اینطور میخونیم، میگه پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت؟ پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ دوباره تکرار میکنم این آیه رو. پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنین نجاتی عظیم را نادیده بگیریم؟ خب چرا در واقع به این نجات، به نجاتی که در واقع از طریق عیسی مسیح به ما رسیده، نجات عظیم گفته میشه یا نجاتی عظیم گفته میشه؟ یعنی به این واژه، به این کلمات ما باید واقعا دقت کنیم و از خدا بخوایم که ما رو هدایت کنه تا معنی آنچه میخونیم و در واقع روح القدس برای ما آشکار کنه. بعد نویسنده کتاب عبرانیان ادامه میده، میگه این نجات در آغاز به واسطه خداوند بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدن بر ما ثابت گردید، در حالی که خدا نیز بر آن گواهی میداد با آیات و عجایب و معجزات گوناگون و عطایای روح القدس که آنها را بنا به خواست خود تقسیم میکرد. اگر این نجات عظیمه، به خاطر اینه که در واقع ابتدای این نجات، شروع این نجات با خود خداوند شروع شد. به خاطر همینه کتاب مقدس میگه نجاتی عظیم، به خاطر اینکه این نجات با خود خداوند شروع میشه. این نجات با موسی نیست که شروع میشه، این نجات با یحیای تعمیددهنده نیست که شروع میشه، این نجات با یک فرشته نیست که شروع میشه، این نجات با یک مخلوق اول نیست که شروع میشه. اگر این نجات با بزرگترین فرشته هم شروع میشد، نجات عظیم محسوب نمیشد. اگر این نجات توسط یک رسول، یک معلم شروع میشد، در واقع نجاتی عظیم محسوب نمیشد. اگر این نجات توسط یک پیغمبر خیلی بزرگ شروع میشد، این نجات نجاتی عظیم نامیده نمیشد. ولی اگر کتاب مقدس میگه چه راه گریزی داریم، دقیقا اینو میگه، سوال میکنه، میگه چه راه گریزی داریم اگر از چنین نجات عظیمی ما غافل باشیم. میخوام ترجمه در باقی قدیمی رو با هم یه بررسی بکنیم. در ترجمه قدیمی تو میگه پس ما چگونه رستگار گردیم، پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم، پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم، که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدن بر ما ثابت گردانیدند. حالا من ترجمه شریفم با اجازه شما میخونم. در ترجمه شریف ما اینطور میخونیم پس اگر ما نجاتی به این عظمت اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه میتوانیم از کیفر آن بگریزیم؟ پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه میتوانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تایید کردن. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. پس در واقع در ابتدا خود خداوند که این نجات رو شروع میکنه. حالا این روی مسئله میخوام در باقی یک کم فکر کنیم. ببینید شیطان، چون ما باید نجات رو و کاری که اتفاق افتاده رو درک کنیم، ما فلسفه های مختلفی رو میخونیم، مکاتب مختلفی رو میخونیم، با ادیان مختلفی هم درگیر هستیم. نجات دهنده در فکر شیعه، وقتی من صحبت میکنم قصدم تویی نیست، نجات دهنده در فقه شیعه در واقع امام دوازدهم و این امام دوازدهم در واقع حاصل مثلا در واقع پسر امام یازدهم و کاملا یک انسان عادیه و این انسان عادی هر چقدر یک مثلا پیغمبر بزرگ باشه، یک امام بزرگ باشه، هر چی که باشه، حالا بس 313 نفر رو پیدا میکنه، قیام خودش رو حالا بر طبق فقه شیعه از مکه شروع میکنه و بعد حتی خودش هم کشته میشه و بعد از اینکه کشته شد در واقع حتی مثلا میگن که امام های دیگه هم دوباره کشته میشن که حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میخوام اینو بهتون بگم این در واقع اتفاق عظیم نیست، نجات عظیم نمیتونه نامیده بشه. یا هر چقدر ما بخوایم در مورد بودا صحبت کنیم که در واقع چطور شروع کرد یا چطور شروع نکرد، یا بخوایم در مورد حتی انبیای کتاب مقدس مثل موسی صحبت کنیم، مثل در واقع ابراهیم صحبت کنیم، مردانی که حقیقتا مردان خدا هستن، بخوایم در مورد اینها صحبت بکنیم، ما نمیتونیم به اینها بگیم که اینها آورنده یک نجات عظیم هستند. ببینید عزیزان، من میخوام درک کنیم، ما در مورد نجات، حتی ما جلسات اولی که شروع کردیم در مورد نجات من خیلی صحبت کردم و ادامه دادیم، حتی در واقع موعظات و یه بعدها گذاشتن اسمش نجات یک، نجات دو، نجات سه. ولی میخوام چیزی که میخوام به شما امشب در این پیغام به شما بگم اینه که ما در مورد یک نجات عظیم اگه صحبت میکنیم، کتاب مقدس یک منطق بسیار قوی داره، میگه این نجات دلیل این که عظیمه اینه که ابتدای این نجات با خود خداوند شروع میشه، نه با جبرئیل، نه با میکائیل، نه در واقع با موسی، نه با ابراهیم، نه با هیچ بنی بشر دیگری، بلکه با خود خداوند. یک چیز جالب میخوام به شما بگم، ما انبیاء بزرگ در کتاب مقدس کم نداریم، ما در واقع ایلیا رو داریم، ما در واقع غیر از ایلیا ما موسی رو داریم، ما ابراهیم رو داریم، ما حنوق رو داریم، ما انبیاء بزرگ کم نداریم، ما الیشا رو داریم، افرادی که در واقع خدا از طریق اونها معجزات بزرگی رو انجام داد. وقتی ما صحبت از موسی میکنیم، موسی هر کسی نیست، موسی کسیه که ما زمانی که در مورد میخونیم که خدا چطور در واقع از طریق موسی عمل کرد، از طریق موسی معجزات بسیار بزرگی رو انجام داد، حتی خدا در مورد موسی چیزی رو میگه که در مورد انبیاء دیگه یا مثلا افراد دیگه در بنی اسرائیل اینطور صحبت نمی کنه، میگه که من در با فرزندان شما، با انبیاء شما از طریق خوابها و رویاها صحبت خواهم کرد، به اینها پیغام خواهم داد، ولی موسی متفاوته، چون من با موسی روبرو صحبت میکنم. یعنی اینکه موسی درجه ملاقاتی که با خدا داشت، وضعیتی که با خدا داشت، یک وضعیت بسیار بسیار بالایی بود. و این شخصی که ما در موردش صحبت میکنیم، هیچ وقت در واقع کتاب مقدس حتی به معنی در واقع عامش که بخوایم صحبت بکنیم، نمیاد بگی که خداوند ما موسی. ببینید، نمیاد بهش بگی خداوند ما موسی. شما اگه دقت کرده باشید، درسته حالا مثلا ممکنه بعضی جاها مثلا در واقع وقتی از کلمه خداوند در عهد عتیق صحبت شده باشه، گفته باشه سربرم، مولای ما و اینطور، ولی این لقب روی اینها باقی نمود که بگن که سربر ما موسی یا سربر ما ایلیا یا خداوند ما ایلیا، یه چنین چیزی نمیگی. ولی شما در عهد جدید در واقع چون رسولان تجسم خدا در جسم رو درک کردن، برای همینه که میان و به مسیح به طور خاص میگن خداوند، و در واقع خداوند همون خداست. و اینجا ما باید ما در مورد مسائل بعدها صحبت خواهیم کرد، اما یک چیزی که وجود داره اینه که اگر ما فکر کنیم، اینجا شیطان در زمینه‌های مختلف کلیسا رو یک جاهایی، کلیسایی که در واقع کلیسای واقعی نیست، کلیسای خدای زنده نیست، ستون و بنیاد راستی نیست، و به یک شکلایی به سخره گرفته. ببینید در تعلیمی که بعضی از فرقای مسیحی مثل شاهدان یهوه دارند، یا شاهدان یهوه دارند مثل خودشون تلفظ میکنن، شاهدان یهوه دارند، اینا میان میگن که مسیح اولین مخلوق خداست. خب زمانی که اینا میان میگن مسیح اولین مخلوق خداست، خب خدا از یکی از مخلوقاتش، از اولین مخلوق برای نجات بشر استفاده کرده از نظر شاهدان یهوه، و این دیگه نجات عظیم نیست. یعنی همونطور که شیطان یک مخلوقه، این هم یک مخلوقه و اینجا خدا در واقع نقشی در نجات نداره، بلکه مخلوق خودش رو فرسته گفته برو اینا رو نجات بده حالا، و زمانی که اینا رو نجات میدی گزارش بده من خوشنود خواهم شد، من تو رو میپذیرم، قربانی تو رو میپذیرم، وقتی تو برای گناهان اینا مرد من میپذیرم. ولی خدا خودش مستقیم در واقع در این نجات دخیل نیست و به یک شکلی نجات رو به یکی از مخلوقات خودش، حالا میخواد این مخلوق اول مخلوق خودش باشه، اصلا میخواد در واقع به این مخلوق اعتماد کرده باشه و خیلی از مسئولیت ها رو به قول شاهدان یهوه به اون سپرده باشه. ولی این دیگه نمیتونیم در مورد یک نجات عظیم با صحبت بکنیم. و بعد ما کلیسای تثلیثی رو داریم، که این کلیسای تثلیثی میاد یه جور دیگه شیطان رو به سخره میگیره و به این صورت که میگه که در واقع نبرد من شیطان، نبرد تن به تنی که نیست، نجات رو یعنی حقیر میشونه، نبرد تن به تنی نیست که من با سه نفر درگیرم، من با سه شخص در واقع درگیرم، من شیطان در واقع اگرم یک روزی من شکست میخورم، اگر یک روزی شما میخونید در کتاب مکاشفه که من به دریاچه آتش انداخته میشم، اگر شما میخونید که در واقع من در واقع نتونستم به هدف خودم برسم، به خاطر اینه که یک نبرد 3-1 با من در اتفاق میفته، در واقع سه تا خدا یا سه تا شخص ازلی با من وارد جنگ شدن. ما شما ببینید که با اینکه این سه شخص ازلی با من وارد جنگ شدن، من در واقع بر اینها تازه مثلا چیه خیلی هم به اینا خسارت زدم. یعنی الان شما اگه حساب کنید اگه من مثلا منم سه تا شیطان بوده یا سه تا هم قدرت خودم داشتم، قطعا خدای شما رو شکست میدادم. و با علاوه بر اینکه مثلا در واقع مسیحیان رو از فرمان اول دور میکنه که در واقع خداوند خدا یکتاست، ولی به یک شکلی با این نوع وقتی کسی بخواد در واقع تثلیث رو بپذیره، در واقع این حقیقت رو پذیرفته که بله سه شخص با یک شخص که شیطان باشه درگیر شده، یعنی سه تا شخص درگیر شده با در واقع چیه؟ با یک شخص. بعد در واقع مثلا زمانی که شما این در واقع این تفکر ده، یعنی به یک شکلی در واقع خدا برای مقابله با شیطان باید سه شخص ازلی با شیطان وارد جنگ بشن، و به این شکل در واقع به یک شکلی کلیسایی که فریب خورده رو به سخره هم میگیره. و در واقع فلسفه نجات رو زیر سوال میبره، در حالی که ما زمانی که میپذیریم که خود خدا در واقع در عیسی مسیح ما رو ملاقات کرد، ما رو نجات داد، اینجاست که ما به عظمت خدا پی میبریم و به این پی میبریم که خدای ما خدای بیتفاوتی نیست. اولا به یک مخلوق که میخواد مخلوق اول باشه، میخواد مخلوق دوم باشه، مسئولیت نجات رو نمیسپاره، چون ما براش مهم هستیم، چون ما در واقع براش مهم هستیم. مهمه که در واقع خودش خلقت خودش رو نجات بده، برای اینکه در واقع خلقت خودش رو نجات بده، ما رو نجات بده، مأموریت رو به یک فرشته یا یک مخلوق اول نمیسپاره. و اینقدر شیطان بزرگ نیست که سه شخص با شیطان وارد جنگ بشه. حتی زمانی که خدا وارد جنگ میشه با شیطان، در ضعیفترین حالت خودش وارد جنگ میشه، یعنی که خدا با خدایی خودش، در شأن خدا نیست که با خدایی خودش در واقع شیطان رو در واقع چیکار کنه، با شیطان وارد مبارزه بشه. چون اگر خدا بخواد با خدایی خودش شیطان رو در واقع به زمین بکوبه، هیچ افتخاری نداره، چون قدرت خدا بی نهایت عظیمه، یعنی خدا قدرت بی نهایت عظیمی داره و در واقع این قدرت بی نهایت عظیم زمانی که در واقع یک نفر مثلا به قول معروف مثلا اصطلاح عامیانش اینه که بخواد خدا رو مثلا به حریف در واقع بگه من حریف تو هستم، من با تو وارد جنگ میشم، من در واقع میتونم تو رو شکست بدم، خدا در واقع در ضعیفترین حالت ممکن با شیطان وارد جنگ شد. خدا با خدایی خودش وارد جنگ نشد، خدا با در واقع قدرت خودش وارد جنگ نشد. خود کتاب مقدس میگه که با اینکه خدا بود، با خدا برابر بودن و خدایی رو در واقع نگاه نکن، بلکه صورت غلام رو پذیرفت. خدا در شکل انسانی اومد، بدن به قول کتاب مقدس گناه نکرد ولی بدن ضعیفی رو به پوشید. به خاطر همین پولس دستوری جایی بگه که ناتوانی خدا از توانایی بشر و از توانایی همه ناتر، کسایی که ادعای توانایی بالاتره، یعنی در یک شکل بنده اومد، در شکل غلام اومد، در واقع از قدرت خدایی خودش استفاده. حتی یک جایی مثلا در واقع زمانی که میخوان اونو به صلیب بکشن، به شاگردانش میگه، میگه من میتونم با یک کلمه، با یک فرمان تمام فرشته های آسمان برای من خواهند جنگید. یعنی مسیح صاحب این قدرت بود که با یک فرمان، چون خالق بود، با یک فرمان بیاد و تمام آسمان رو بسیج کنه که بیان پایین و بجنگن و اصلا شیطان و جهان و همه چیز و پودر و خاک و خاکستر بکنن. ولی خدا با شیطان در واقع در وضعیت الهی خودش وارد جنگ نشد، بلکه در واقع در ضعیفترین حالتی که میتونست وجود داشته باشه وارد جنگ شد و در این ضعیفترین حالتی که شیطان شکست خود. به خاطر همینه که کتاب مقدس میگه که تمام قدرت ها و ریاست ها رو رسوا ساخت مسیح، یعنی در واقع خجل زده تا، یعنی تمام این قدرت های هوا که من در مورد صحبت کردم، تمام این جهانداران، تمام این ریاست ها، تمام این نیروهای حزینی که در واقع مدعی بودن در جاهای در واقع در مکانهای عالی، مسیح در واقع اونها رو رسوا کرد. یعنی نشون داد که شما با تمام هارت و پورتی که دارید، اگر من بخوام شما رو شکست بدم، در واقع مثلا در واقع یعنی در ضعیفترین حالت خودم میتونم در واقع حریف تک تک شما بشم. اینجاست که در واقع وقتی مثلا در واقع مسیح در حالت حتی جسد آسمانی وارد آسمان میشه، تمام آسمان در مقابل مسیح به زانو میافتند و به قول معروف بره رو تکریم میکنند. چرا؟ مثلا این خدا رو در حالت انسانی خودش تکریم میکنند. چرا؟ چون میگه تو پیروز شدی، تو فتح کردی. و حتی ببینید تحسین آسمان، تحسین دوستداران خودشو خدا به این شکل در واقع به در واقع تحسین میکنن خدا رو. یعنی میبینن که خدا در واقع قاعده رو حفظ کرده. میگه میخوام به شما بگم، چون خدا چیزی که شما باید از خدا بدونید اینه که خیلی ها میگن چرا اینطوری نکرد، چرا این کارو نمیکنه، چرا این کارو نمیکنه، ولی خدا در واقع و شیطان در واقع چون میدونه که خدا در غیر کلام، که خدا به کلام خودش احترام میکنه، و این برای ما نکته خیلی خوبیه. چرا؟ به خاطر همینه که ما میتونیم به خدا بگیم وعده دهنده امین، چون خدا در غیر کلام میشه. خدا در واقع نمیتونه خارج از کلام خودش کاری بکنه. چرا نمیتونه خارج از کلام خدا خودش کاری بکنه؟ به خاطر اینکه در واقع اگر خدا خارج از کلام خودش بخواد کاری بکنه، در واقع اصول خودش و قانون خودش و خودش زیر پا میذاره. خب شیطان با توجه به این که این مسئله رو میدونه، این در واقع در یک نبرد نابرابر عمل میکنه. مثل اینه که مثال دارم میگم، توی یک مبارزه ای یک نفر مثلا در واقع برای اینکه قانون رعایت بکنه از یک دست و یک پا و نمیدونم یک چشمش استفاده نکنه، طرف مقابل هم بدونه که خب این نمیتونه از این یک دست و یک پا به هر دلیل استفاده کنه، پس منم در واقع مثلا چیکار میکنم؟ مثلا من با تمام توانم به اون یک دست و یک پایی که استفاده نمیکنه، در واقع من با این وارد جنگ میشم. تقریبا وضعیتی که شیطان داره یه چنین حالتی، و در مورد خدا یک شخص محترمه. این چیزیه که خیلی یاد داشته. به خاطر همینه که زمانی که شما خدا رو بشناسید، که خدا در چارچوب کلام خودش عمل میکنه، خدا در چارچوب کلام خودش در واقع عمل میکنه، شما در واقع میتونید در واقع برای خدا تازه احترام قائل باشید، بهش با شخصیت خدا احترام قائل باشید. خدا نمیتونه با تقلب، با دزدی، با نمیدونم مثلا در واقع کارهای شیطانی مسائل و مال خودش رو پیش بره. خدا در واقع در غیب کلامش، یعنی این که برای کلام خودش ارزش قائله. چرا برای کلام خودش ارزش قائله؟ برای اینکه خدا خداست و خدا در واقع برای خودش احترام قائله. منظور من از این حرف چیه؟ شیطان هم در چارچوب این کلام گناه رو وارد میکنه، یعنی اینکه در واقع در چارچوب این کلام گناه رو وارد میکنه، کاری که خیلی وقتا انبیای شیطان یا مردان و زنانی که تحت کنترل شیطان هستن اونا هم در واقع با همین سیستم، چون خدا رو میشناختن، اینا با همین چارچوب وارد داستان میشن. یعنی اینکه در واقع چطور میگم در چارچوب کلام، خدا میاد به آدم و حوا میگه اگر تو از این میوه بخوری خواهی مرد. خب از درخت معرفت و نیک و بد بخوری خواهی مرد. ببینید خدا وقتی کلام رو از خودش صادر میکنه، در واقع خدا در قید این کلام قرار میگیره. شیطان چطور در واقع مثلا میاد کتاب مقدسی به یک شکل عمل میکنه؟ به این صورت که میگه خب چون خدا گفته که اگر گناه بکنی، اگر از این میوه بخوری خواهی مرد، پس خدا مجبوره، دقت کنید میخوام شما بگم، خدا مجبوره که من کاری میکنم که آدم ها از این میوه بخورند. دقت کنید میوهی که ممنوعه برای اونها، من تمرکزمو، دقت کنید من تمرکز خودمو روی این خواهم گذاشت که حتما کاری بکنم که در واقع اینها بیان و از این درخت معرفت نیک بد بخورن. و وقتی بخورن، چون خدا در قید کلام خودشه، مجبور میشه اینها رو در واقع از باغ عدن بیرون بندازه و مجبور میشه که حیات از اونها بگیره و اونها خواهند مرد. ببینید در واقع اینجا کاری که شیطان امروز میکنه همینه. شیطان در واقع میاد کتاب مقدسی با شما بازی، ولی یک بازی منفی، میگه چون اینها، دقت کنید میخواد شما بگم، چون اینها مجبورند، دقت کنید شما بهت بگم، چون خدا اینو در کلام خودش گفته، پس من دقیقا همونجا رو باید در واقع مورد حمله قرار بدم تا ایماندار هست همونجایی که مثلا در واقع فکر میکنه داره دستور خدا را انجام، از همونجا ضربه بخوره. که اینجا در واقع شما به فیض و توانایی خدا به نیاز دارید تا بر شیطان پیروز بشید، تا بر شیطان پیروز بشید، که من در مورد مثلا بیشتر توضیح خواهم داد. پس چون خدا در قید کلامشه، شیطان هم در واقع میدونه که خدا متقلب نیست مثل اون، در واقع خدا نمیتونه جا بزنه مثل اون، میاد در چارچوب کلام عمل میکنه، یعنی میاد ولی منفی، میاد در واقع میگه خدا گفت که نخور، خب رهات نمیکنه، نمیگه اوکی من در واقع یه جور دیگه سعی میکنم آدم و حوا رو مثلا به سمت گناه بکشونم، میاد دقیقا تمرکزش روی اون جایی که در واقع ببین بین تمام این خلقتی که خدا داشت، دقیقا میاد روی درخت معرفت نیک و بد شیطان سرمایه گذاری میکنه. شیطان ما رو میفرسته، شیطان از طریق ما حوا رو فریب میده. چرا؟ چون اون نقطه ایه که دقت کنید از نظر شیطان، اون نقطه ایه که در واقع باید بهش حمله بشه تا بتونه مرگ رو وارد دنیا بکنه، تا بتونه انسان رو به یک شکلی بگیم بدبخت بکنه. خب اینجا من میخوام به شما اینو بگم، پس ببینید اینجاست که در واقع شما ببینید که شیطان اصلا دقیقاً از چون کلامو بلده، دقت کنید چون کلامو بلده، به همین دلیله که در واقع میاد در واقع چیکار میکنه، به اون جایی که به اون جاها حمله میکنه. مثلا الان شیطان میدونه که در زیر آسمان تنها یک نام برای نجات به مردم داده شده و باید مردم این نامو اعتراف کنن تا نجات پیدا کنن، باید این نامو قبول کنن تا نجات پیدا کنن. چرا؟ چون باید قبول کنن، ببین نه به یک شکل یک شاهدن یهوه، ببین اینجا ممکنه یک چیزی، یک برکتی نصیب این قوم به این افراد بشه، ولی اینا به زمانی که میان میگن که بله ما عیسی مسیح رو قبول داریم، ما به نام عیسی مسیح حتی دعا میکنیم گاهی اوقات، ولی زمانی که قبول نمی کنند، ببینید این بحث اینه که این نجات عظیم رو قبول نمی کنن. چطور این نجات عظیم رو قبول نمی کنن؟ شادران به خاطر اینکه نجات عظیم رو وصف کردن به یک مخلوق، در حالی که شما زمانی که میگید که من عیسی رو قبول می کنم، یعنی در واقع شما دارید میگید که اسم عیسی به معنی یشواست، یعنی یهوه نجات بودی که اسم خدا بوده، یعنی شما قبول میکنید که بله درسته من این انسان رو میبینم، درسته این یک انسان بوده، صد یک طبیعت انسانی داره، ولی این انسان با بهروز خانجانی فرق داره، این انسان با نمیدونم مثلا فرض کنیم رامین و عادل و نمیدونم اینا فرق داره، این انسان متفاوته، چون بهروز خانجانی در واقع پدر سرمدی نیست، ببینید پدر سرمدی نیست، یوشع یا موسی پدر سرمدی نیستن، خدای قدیر یا الگیبر نیستن، ببینید، ولی این در واقع طفلی که متولد شده، این عیسایی که ما قبول میکنیم، در واقع درسته که ما میبینیم که انسان شده، صورت انسانو به خودش گرفته، ولی این یه تفاوتی داره، صورت دیدنی خدای نادر، یعنی من با عیسی خداست، تمام پوری اولویت به قول کتاب مقدس در مسیح بود، و وقتی من در واقع میگم عیسی مسیح، یعنی یشوع رو صدا میکنم، اعتراف میکنم که نجات دهنده من نه یک مخلوق اول، نجات دهنده من نه شخص دوم تثلیثه، نجات دهنده من شخص سومی نیست، نجات دهنده من یک امام نیست، نجات دهنده من یک پیغمبر نیست، اعتراف میکنم که نجات دهنده من خود خداست، خود یگان خدا در مسیح ظاهر شد و ما رو جهان رو با خودش آشتی داد. این فرق بزرگه. این بعد شیطان میاد این مسئله تمرکز میکنه، تمرکز میکنه، شاهدان یهوه میگن نه عیسی مخلوق اول بود، اولین در واقع خلقت خداست، اون اولین مخلوق بود، بس اینجا شما در واقع اسم عیسی مسیح رو تویی میکنی، فقیر میکنی، یک تثلیثی میاد در واقع چیکار میکنه، میگه نجات دهنده ما، نجات دهنده ما در واقع شخص دوم تثلیثه، نجات دهنده شخص دوم تثلیث، خدای پدر شخص دوم تثلیث رو برای نجات شما فرستاد، دقت کنید، و خدای پدر از اینکه شخص دوم تثلیث برای تو مرد لذت هم برد، و حتما خدای پدر کیف هم میکرد، میگفت که آخه بین این قرعه کشی که بین ما سه شخص اتفاق افتاده، ما اینو فرستادیم، وگرنه من باید میرفتم، وگرنه روح القدس رو باید میفرستادم، ولی شما میبینید که نجات این نیست، خود خدا، اینجا پولس رسول توضیح میده، میگه خداوند جلال اگه میشناختن، میگه اگه بزرگان قوم، اگه بزرگان یهودی و اگه بزرگان کلیسای حتی امروز، میگه اگر میشناختن، میگه خداوند جلال رو مسلوب نمیکن، و خیلی وقتی کتاب مقدس رو میخونن با دقت نمیخونن، چون جلال و قوت تنها از آن خداوند، میگه اگه میشناختن خداوند جلال رو مسلوب نمیکردن، بله درسته که اون انسان بود و خدا نامیراست، ولی درک کرده بود که این انسان در واقع یک انسان معمولی نیست، اگه یک انسان معمولی بود از باکره متولد نمی شد، اگه یک انسان معمولی بود که جبرئیل نمی اومد بیاد مثلا در واقع بگه که در واقع از تو، در واقع مثلا که از دورقدسه، و چون از دورقدسه اسم او رو عیسی خواهد، پسر خدا خوانده خواهد شد، ببینید، و اسم او رو عیسی یعنی نجات داده، یعنی یهوه نجات میده، گوش میکنم چه خواهم بهتون بگم، و به خاطر همینه که در واقع مثلا در واقع زمانی که فرشته ها از آسمان پایین میان، چون میدونن که خدا در واقع در صورت غلام ظاهر شده، این نجات به همین دلیله که نجات عظیمیه. ببین اینجا صحبت از این نیست که این نجات از یک پیغمبری که بگی من آخرین پیغمبر شروع شده، این نجات این نجاتی نیست که صحبت از موسی یا ابراهیم باشه، میگه ابتدای این نجات رو خود خداوند اعلام کرد. شما وقتی انجیل مرقس رو میخونید، انجیل مرقس رو میخونید، ببینید انجیل مرقس رو شما زمانی که باب یک انجیل مرقس رو میخونید، من بعدم نمیاد که اینو با هم دیگه بخونید و ببینید که چطور انجیل مرقس باب یک شروع میکنه. میگه آغاز خبر خوش درباره عیسی مسیح پسر خدا در کتاب اشعیا نبی نوشته شده بود و بعد میاد و به ما توضیح میده که چطور یحیی اومد، چطور در واقع مثلا در واقع یحیی اومد راه رو باز کرد و چطور بعد مسیح در واقع ظاهر میشه. ولی اینجا میگه آغاز خبر خوش درباره عیسی مسیح پسر خدا، چون تمرکز انجیل روی عیسی مسیح، تمرکز انجیل روی یحیی نیست، تمرکز انجیل روی پتروس نیست، تمرکز انجیل روی پولس رسول نیست، اینا همه خادمای خدا هستند. تمرکز در واقع انجیل روی اینه که خود خدا شروع کننده داستانه، خود خدا ابتدای، یعنی خبر خوش خود عیسی مسیح اعلام میکنه، میگه ملکوت خدا رو خود عیسی مسیح اعلام کرد. شروع کننده ملکوت خدا که ایلیا نبود، موسی نبود، حتی کتاب مقدس میگه که کسی که وارد ملکوت خدا بشه از یحیی و موسی و همه اونها بزرگتره، چون شروع کننده این حرکت در واقع اینه عیسی مسیح. به خاطر همینه که تمام انبیا اصلا مشتاق دیدن مسیح بودن. شما نگاه کنید زمانی که در واقع موسی ایلیا به دیدار مسیح میان، شما نگاه کنید که با چه احترامی میان و مسیح رو ملاقات میکنن و چطور خدا میاد عمل میکنه و تایید میکنه مسیح رو. چرا؟ چون در واقع مسیح در یک جایگاه بالاتر، مسیح یک انسان آدم. مگه در مورد موسی نوشته شده که بعد کسی مثلا متولد میشه که خدای قدیره یا پدر سرمدیه؟ در مورد موسی نوشته شده؟ نوشته نشده. در مورد بهروز نوشته شده؟ نوشته نشده. در مورد مگه یحیی تعمیددهنده نوشته؟ نوشته نشده. در مورد خدمت‌های بزرگ ما داریم که بیاد بگه که بله در واقع یکی در بیابان میاد، صدای ندای کننده در بیابان که راه خداوند رو مهیا کنید، ولی باز هم می‌بینید که صدای ندا کننده در بیابان میگه راه خداوند رو مهیا کنید. جالب می‌دونه چیه؟ یحیی تعمیددهنده‌ای که داره در عهد عتیق میگه راه خداوند رو مهیا کنید، یعنی ببینید خدمتش از کجا شروع می‌کنه، از بیابان شروع می‌کنه تا راه خداوند رو مهیا کنه. و این در اشعیا باب 40 مکتوب شده. این خیلی نکته جالبیه. این در اشعیا باب 40 مکتوب شده. ولی الان ما یک عده دیوانه رو داریم که میان میگن که اولویت مسیح از 30 سالگی شروع شد. چرا؟ چون و در حالی که یحیی خودش، ببین ما بالاتر از خود شخص نداریم دیگه، میگه کسی بعد از من میاد که پیش از من شده، یعنی کسی بعد از من میاد که پیش از من شده. اون موقع که من یحیی داشت اینها رو نبوت میکرد، هنوز مسیح رو نیده بود، هنوز مسیح رو تعمید هم نداده بود. کسی بعد از من میاد که پیش از من، در حالی که از نظر انسانی یحیی در واقع چیه؟ شش ماه در واقع بزرگتر از مسیح هم بوده، شش ماه بزرگتر متوجه از نظر انسانی. ولی یه چیز جالب میخوام بگم، اینجا هم ما با شیطان رو داریم که داره مردم رو به تمسخر میگه. یعنی اینجا در واقع مثلا در واقع مسیح به ما مثل این معرفی میشه که یک در واقع مثلا در واقع یک لباس در واقع بی خود و اینا بوده که خدا پوشید حالا تا دنیا نجات بده، و این خودش اصلا خدا نبوده، کسی نبوده. در 30 سالگی آقا خدا تصمیم گرفت که در واقع تازه اون خدا بکنه، که اصلا یک مثلا در واقع ببینید اینجا نجات زیر سوال میره. به خاطر همینه که در نهایت پولس رسول اینو میگه، ببینید یک شما از این کار در واقع شما از یک در واقع شاهدان یهوه بپرسید، بگید که کتاب مقدس میگه هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی خداوند است، نجات پیدا میکنه. درسته؟ شاید یهوه میگه آمین، ما هم همینو میگیم. کی گفته ما اینو نمیگیم؟ ولی خداوندی که تو آقای شاهدان یهوه، خواهر شاهدان یهوه میپذیری، مخلوق اوله. تا پس تو اون چیز اعترافی که در قلبت داری اعتراف درستی نیست. حالا شما به یک تسلیسی بیاید این آیه رو نشون بدیم، میگه هر کس در دل ایمان بیاره که عیسی خداونده و به زبان این اعتراف کنه نجات پیدا میکنه. اون آقای تسلیسی هم به شما میگه آمین. ما بگه غیر از این میگیم، ما هم میگیم که هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه عیسی خداوند نجات پیدا میکنه. ببین شما به یک آقایی هم که مثلا بیاد بگید که مثلا عیسی خداونده، میگه آمین آمین عیسی خداونده، ولی خداوندیه که از نظر اینا شخص پایین تر از خداست، با خدا مثل با اونطوری که بعد با تعلیم میده نیست، که در واقع یکی نیست، در واقع میگن که من کوچکتر دو شخصن، از این حرفا زده میشه. و در نهایت در واقع اون اعترافی که میکنن اعتراف کتاب مقدسی نیست، در حالی که پولس رسول در واقع میگه هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی خداونده، منظورش خداوند تمام هستیه. میگه ما یک ایمان، یک خداوند داریم. میگه خود سر دینداری از این مثلا ترجمه جدید رو بیشتر داره، میگه که راز آیین ما بزرگ است. میگه راز آیین ما بزرگ است که خدا در جسم ظاهر شد، خدا در جسم یا او در جسم، این او در واقع خود خداست، این او مخلوق. آیین ما چه چیز بزرگی داره؟ این آیین ما اینه که مثلا یک مخلوق اول اومده. آیین ما چه چیز بزرگی داره؟ اگه مثلا ما بگیم یک شخص دوم اومده، دو شخص دیگه موندن، این آیین با این چیز بزرگی نیست. ولی پولس میگه راز آیین ما بزرگه، با سر دینداری یا راز آیین ما بزرگه که خدا در جسم ظاهر شد. ببینید این در واقع سر بزرگه. و وقتی ما میگیم که هر کس در اعتراف میکنه که مسیح خداونده، در واقع خداوند دوم تثلیث نیست. وقتی ما میگیم که مسیح خداوند سومی نیست، ما وقتی میگیم خداونده در دل ایمان بیاره که عیسی خداونده، این خداوند، خداوند در واقع مخلوق اول، یا خداوندی نیست که تازه در 30 سال باشه، بلکه خداوندیه که یگانه است، خالق آسمان و زمینه، خداوند که در واقع همه چیز از او پدید آمد و به غیر از او هیچ چیزی از موجود نیافت. ببینید یگان خداونده. و کسی که بتونه این مکاشفه رو داشته باشه که عیسی مسیح خداونده، اون نجات پیدا میکنه. و سخت نیست که شما بگید که در واقع میگه که هیچ کس جز به روح القدس نمیتونه به عیسی بگه خداوند. بله اگه تو بخوای بگی مخلوق اوله، خیلی ها میگن بله یک مخلوق بوده، شیطان هم مخلوق، میکائیل هم یک مخلوق. این سعادت داشته وقتی شما اینو میگید، در واقع چه اتفاقی میفته؟ یه چنین چیزی که شما دارید به در میگید، در واقع این سر دینداری آیین راز آیین ما بزرگ ما نیست. میگید شما به شما بگم این اصلا این مثلا چیزی، این که شما بگید آقا شخص دوم تثلیث در واقع چه اومده، شخص دوم تثلیث که در واقع مثلا چی میگم، شخص دوم تثلیث که مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید مشکلی رو حل نمیکنه، ولی چیزی که عظمت میده به این نجات اینه که خود خداوند در مسیح ظاهر شد. من خداوند در مسیح ظاهر شد و دنیا رو با خودش آشتی داد و راه نجات رو باز کرد. و اینجاست که پولس وقتی به شما اینو درک کنید، دقت کنید، وقتی شما اینو درک کنید اون و بتونید این برای باز بشه این داستان، اینجاست که شما میفهمید که نویسنده میگه چه راه گریزی داریم، چه راه گریزی داریم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم. واقعا چه راهی داریم؟ اینجاست که مثلا شما میفهمید که شاگردان یک روز به مسیح گفتن ما دست کی بریم؟ مسیح گفت میخوای شما هم برید؟ میخوای شما هم منو ترک کنید؟ شما هم اجازه دارید که برید. اونا در واقع چون فهمیده بودن که مسیح هر کسی نیست، مسیح یک پیغمبر عادی نیست، برگشت به مسیح گفتن نزد کی بریم؟ کلمات حیات جاوید نزد توه، نزد توه. ببینید اینجا در واقع اینا درک کرده بودن. ببین اینجاست که مثلا ما وقتی اینو درک کنیم ازدباط نخواهیم بود. نزد کی بریم؟ نزد بریم که ضد مسیحه؟ نزد کی بریم؟ نزد کشیشانی بریم که به ما دارن خدای یگانه فرمان اول رو در روز روشن میشکنن؟ نزد کی بریم؟ کلمات حیات نه در من، بلکه در این کلام مکشوف شده در واقع قرار داره. نزد کی بریم؟ مثلا چاگه میگه آقا نزد کی بریم؟ تو داری ما رو میفرستی که به نام پدر پسر و روح القدس تعمید بگیریم؟ تو داری ما رو میفرستی که در واقع به افرادی مشارکت داشته باشیم که مسیح رو مخلوق اول میدونن؟ و تو داری ما رو به نزد این افراد میفرستی؟ ما پیش اینا چی داریم؟ اینا چه چیزی دارن که از تو باشه؟ چه چیزی دارن که از حیات باشه؟ ببینید پولس وقتی میگه که یک خداوند، یک ایمان، یک دمید، میگه ما رو یک خداوند است و اون یک خداوند، ببینید اون یک خداوند، ما به خدا میگیم خدا، نمیتونی بگیم که اون خداوند با این خداوند فرق داره، نه اون یک خداوند دیگه است، این یک خداوند، نه یک خداوند داریم، یک ایمان داریم و یک تعمید داریم و تعمیدی که میگیم و تعمیدی که میگیریم به نام خداوند عیسی مسیح باید باشه. چرا؟ چون تنها نامیه که در زیر آسمان برای نجات به ما داده شده. پس ببینید اینجا این نجات میشه یک نجات عظیم. ببینید این نجات، نجاتی میشه که شما زمانی که شما درک میکنید که خود خدا برای نجات من وارد میدان شد، خود خدا، نه یک شخص دوم، نه یک شخص سوم، نه یک پیغمبر، نه یک امام، بلکه خود خدا وارد نجات شد، اینجا که شما در واقع میتونید سر تعظیم فرو حتی واقع دنیا وقتی شما رو بخواد مسخره بکنه، شما میدونید که خدایی رو دارید که میتونید تحسینش بکنید، میتونید این خدا رو در واقع احترام کنید، چون این خدا مثل خدای در واقع خدایانی نیست که به شما معرفی میشه که اصلا نمیشه بهش نزدیک شد، به شما نزدیک نمیشه، در شأن خدا نیست که به شما نزدیک بشه، در واقع شما بخواید بهش نزدیک بشید نمیدونم مثلا میسوزی نابود میشه. بله خدا در حالت اصلی خودش همینطوره. ببینید انسان نمیتونه خدا رو ببینه و زنده بمونه، ولی خدا صورت دیدنی به خودش گرفت، خدا در مسیح یک صورت دیدنی به خودش گرفت و این از نجاتی که ما داریم صحبت میکنیم یک نجات عظیم میسازه، یک نجات بزرگ میسازه. من یک قسمت از کلام خدا رو میخوام بخونم، میخوام از اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 رو ما با هم بخونیم، از ترجمه جدید میخونم، اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 اینطور میگه: به یقین که راز دینداری بس عظیم است، نجات عظیم و دینداری هم میگه به یقین که راز دینداری بس عظیم است. چرا عظیمه؟ چرا نجات عظیمه و چرا این دینداری عظیمه؟ توضیح میگه او در جسد ظاهر شد. چی در جسد ظاهر شد؟ کلمه خدا که خود خداست در جسد ظاهر شد، او در جسد ظاهر شد، به واسطه روح تصویر در دید. این دقیقا معادل همون آیه ای که ما در عبرانیان خوندیم که میگه خدا در واقع از طریق روح القدس با آیات و معجزات این نجات عظیم رو در واقع چیکار کرد؟ اثبات کرد برای ما. برای همینه که این نجات انجیل فقط کلام نیست، انجیل قوته. برای شما باید وقتی انجیل موعظه میشه، در هر جایی که انجیل موعظه میشه باید آیات و معجزات باشه. در هر جایی که انجیل موعظه میشه باید بیماران شفا پیدا بکنن. در هر جایی که انجیل موعظه میشه باید دیوها بیرون برن. در هر جایی که انجیل موعظه میشه باید در واقع افرادی که در اسارت شیطان هستن آزاد بشن. چون انجیل قوت خداست، یک قدرتی نیست که در واقع فقط به زبان ما میاریم، نه، قدرت اجرایی خداست. وقتی انجیل موعظه میشه دیوها بیرون میرن، وقتی انجیل موعظه میشه مردم شفا پیدا میکنن، وقتی انجیل موعظه میشه مردم از اسارت ها آزاد میشن، وقتی مردم انجیل رو میپذیرن قدرت بی‌نظیر خدا رو تجربه میکنن. و انجیل حقیقی خاصیتی که داره اینه، قوت خدا رو متجلی میکنه. قوت خدا رو متجلی میکنه. قوت خدا متجلی میشه. دعا میکنیم در مورد این نجات عظیم فکر کنید، در مورد این نجات عظیم شکرگزار خدا باشید. ببین وقتی به خاطر همینه که مسیح میگه که هر کس ایمان آورد نجات یابد، ولی هر کس ایمان نیاورد هلاک خواهد شد. هر کس ایمان، چون از چنین نجات عظیمی رویگردان شده، از نجاتی که نه با پتروس، نه با پولس، نه با موسی، بلکه ابتدای اون خود خداونده. خدا به کلام خودش برکت بده. پدر عزیز آسمان، تو شکر میکنم برای این نجات عظیم، برای این قوت عظیم. پدر آسمان، تو شکر میکنم و به نام عیسی مسیح خداوند میخوام برای کسانی که این انجیل بی نظیر رو میپذیرن، خداوند تو با قدرت از اسارت ها رو آزاد کنی. به نام عیسی مسیح قوت تو جاری بشه و بیماران اونها رو شفا بده. هر کس خداوند این پیغامو میشنوه و بیمار خداوند با قدرت عظیم خودت وقتی به این نجات عظیم ایمان میاره، خداوند عمل کن و شفا بده. آزاد کن خداوند با این نجات عظیم هر کسی ایمان آموده، خداوند او رو متبارک بساز. بگذار خداوند درک کنن که این نجات عظیم ابتداش با تو بوده، نه با یک واسطه. خداوند تو رو شکر میکنیم برای این نجات عظیم، تو رو شکر میکنیم برای تک کسانی که این پیغامو میشنوند. با قوت بی‌نظیر خودت به نام نامی عیسی مسیح عمل کن، تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، عمل کن و جلال بیا. آمین. خدا به تک تک شما برکت بده.